بحران و جنگی که میان اسرائیل و حماس جریان داره در واقع به دنبال ناآرامی‌های بیت المقدس در اواخر ماه رمضان شروع شد. آقای فرهنگ، در بیت المقدس خب می‌دونیم که مسئله اخراج خانواده‌های فلسطینی از املاکشون، از خانه‌هاشون خشم زیادی رو برانگیخت، ولی آیا می‌شود درگیری‌های نظامی کنونی رو نتیجه مستقیم اون وضعیت بیت المقدس دانست؟
به هیچ وجه. اگر گذشته و زندگی فلسطینیا رو خصوصا در طی این 30-40 سال گذشته و اتفاقی که افتاده، واقعا یک واقعیت تلخ و دردناکی در اونجا وجود داره که هر اتفاق کوچکی یا هر نگرانی کوتاه مدتی میتونه به درگیری های خشونت آمیز کشیده بشه. ولی یک نکته بسیار اساسی برای تبیین و فهم این بحران باید در نظر داشت و اون اینه که در این 70 سال گذشته، شاید حدود 30-35 سال اول، اختلافی که وجود داشت بین دولت اسرائیل بود که بیشتر اگر تأکیدی روی مذهب و یا یهودیت میکرد بیشتر جنبه فرهنگی داشت تا مذهبی، یعنی حزب کارگر و تعهدش به طور کلی به عدالت اجتماعی و دموکراسی بسیار قوی بود. طرف فلسطینی ها ناسیونالیسم بود. عرفات به جبهه آزادی بخش فلسطین و غیر ذالک تأکیدشون رو روی ملیت فلسطین بذاشتند، در حالی که در این 3 دهه گذشته در هر دو طرف یک تغییرات اساسی ایجاد شده، یعنی مذهب به عنوان یهودیت و به طور کلی نیروهای تندروی مذهبی نقش بسیار مهمی در سیاست اسرائیل و در جامعه اسرائیل دارند و فلسطینی ها هم حماس و اسلامیک جهاد قدرتشون و به طور کلی کنترلشون روی احساسات مواضع فلسطینی ها بسیار قوی شده. بنابراین الان این تقابلی که وجود داره یک بعد بسیار قوی مذهبی مطلق اندیش داره که واقعا حل و فصل اون از طریق دیپلماسی بسیار بسیار مشکل شده. توجه داشته باشیم که از زمان ترور اسحاق رابین در سال 1995 نیروهای دست راستی مذهبی اسرائیل حاکم بر رژیم اونجا بودن. نتانیاهو و گروه های مذهبی با عهدنامه اسلو مخالف بودند، با صلح بین اسرائیل و مصر مخالف بودند، با صلح بین اسرائیل و اردن مخالف بودند. چرا؟ من یادمه که با عده‌ای از همکاران آمریکایی فلسطین بودیم، رفتیم به اسرائیل و مناطق اشغالی و خصوصا این شهرک‌های جدید یهودی‌ها رفتیم، با یکی از رهبرانشون که صحبت می‌کردیم راجع به گفتگو با فلسطینیان و کشور مستقل فلسطین، تورات از جیبش در آورد، نقل قول کرد برای ما، آیه خون که به اصطلاح سرزمین موعود یهود از رودخانه نیل تا رودخانه فراته. یعنی این بینش دست راستی اسرائیل در اونجا خیلی قوی شده. به همین دلیل هم است که در این 30-40 سال گذشته 200 شهرک یهودی نشین در مناطق اشغالی تأسیس شده و حدود 700,000 سکنه اسرائیلی در این شهرک‌ها زندگی میکنن و آب تمام این مناطق دست دولت اسرائیل که یک فرد یهودی که در این شهرک ها زندگی میکنی 12 برابر یک فرد فلسطینی آب دریافت میکنه. این مثال بسیار جالبی است که بگیم واقعا اختلاف بین طرفین تا چه اندازه عمیق و مذهبی شده.
برگردیم به کوتاه مدت های فرهنگ و وقایع این چند روز اخیر، آیا فکر میکنید که جرقه خاصی بوده که این آتش رو روشن کرده یا نه؟
من فکر میکنم اولا این که انتخابات رو عقب انداختن، محمود عباس فکر کرد انتخاباتی بشه حماس میتونه ببره و قدرتش بیشتر بشه، و بعدا هم این که این توانایی غیر مترقبه حماس که بتونه موشکای داشته باشه که نه تنها بخشای جنوبی اسرائیل بلکه جاهای دیگر رو هم بزنه، این بیسابقه بوده و هیچ تردیدی نیست که این توانایی به گروه های حماس این انگیزه رو داده بوده که وارد جنگی بشن که این بار بتونن لطمه های بی سابقه به اسرائیل بزن. و بعد اون نکته دیگه هم که واقعا خطرناکه 20% از جمعیت اسرائیل عربای مسلمان هستند که اینها اختلافاتی که اینها خود در شهرهای اسرائیل داشتن بی سابقه است. یعنی اینکه خیلی نکته مهمی که باید نظر داشتیم، دیدبان حقوق بشر 10 روز قبل یک گزارش 70 و چند صفحه‌ای دادن و گفتن اسرائیل تبدیل به کشور آپارتاید شده با ارائه دلایل و مدارک غیر قابل انکار. این هم یکی از مسائلی بوده. ولی در نوار غزه که در واقع من در اونجا بودم، نوار غزه بزرگترین زندان بی سقف دنیا و تمام این نوار غزه به طرف اسرائیل کنترل میشه، حتی از طرف دریا و حتی مصری ها هم با اسرائیل همکاری های زیادی برای کنترل کردن و 70% از جوانایی که در نوار غزه زندگی میکنن بیکارن. 70% و 2.2 میلیون جمعیت در اونجا هست که واقعا در فقر و مصیبت وسیعی زندگی میکنن. یعنی آمادگی احساسی و آمادگی روانی برای این دو درگیری های نظامی در اونجا وجود داره و اصلش هم باید رفت به این که به هر حال بین دریای مدیترانه تا رودخانه اردن 13 میلیون انسان زندگی کنن که دقیقا نیمیشون یهودی هند، نیمیشون مسلمون با یک اقلیت مسیحی. شما اگر به نقشه نگاه بکنید که از سال 1945 تا کنون چقدر از این سرزمین تحت کنترل مسلمان ها بوده، فلسطینی ها بوده، اصلا قابل تصور نیست که چقدر تغییر کرده و امروز مثل اسرائیل و شهرک هایی که در کرانه های غربی هستن در واقع نوعی کنترل کامل نظامی و اقتصادی به منطقه دارن و فلسطینی ها خودشون رو در یک موقعیت بسیار دردناکی میبینن. زمینه های اصلی این درگیری ها اینه. هر روزی ممکنه اتفاق خاصی بیفته. در بیت المقدس این هم خیلی یهودی ها در اونجا هستن که به طور کلی میخوان تمام مسلمان ها رو از اونجا اخراج بکنن و راه هایی میخوان پیدا بکنن که از نظر حقوقی اینها رو بیرون. یکی از دلایلی هم که این درگیری ها روش شد دقیقا بود که تلاش دست راستی های مذهبی برای بیرون کردن عده از فلسطینی ها از خونه هایشون بود که از سال 1967 در اونجا زندگی میکردن.
ولی شما به طور غیر مستقیم محمود عباس رو هم مسئول میدونید در این وضعیت های فرهنگ؟
محمود عباس در برابر این واقعیت قرار گرفته که اسرائیل محمود عباس رو به حاشیه نشونده بود. اسرائیل و ایران در این مورد کاملا با هم مشترک بودند. یعنی ایران هم 100% مخالف هر نوع حل و فصل مصالحه جانه مسئله فلسطینه، برای اینکه اونها میخوان اختلاف بین اسرائیل و فلسطینی ها رو تبدیل به اختلاف بین یهودیت یا صهیونی و اسلام بکنن و ایران رو به عنوان رهبر اسلام انقلابی در منطقه معرفی بکنن. ایران هم دفتر و تشکیلات سازمان آزادی بخش فلسطین در تهران رو بست و همه رو در اختیار حماس گذاشت. بنابراین محمود عباس تنها رهبر فلسطینی که همیشه طرفدار دیپلماسی و مذاکره با اسرائیل بوده و همیشه استفاده از ابزار نظامی رو باش مخالف بوده، ولی امروز به دلیل فشارهای وسیعی که اسرائیل داره به فلسطینیان چه در نوار غزه و چه در خود اسرائیل میاره، اینه که اون مواضع به صلاح طرفدار دیپلماسی و گفتگو بسیار ضعیف شده و جذابیت خودش رو از دست داده. بنابراین اگر محمود عباس بخواد 100% مخالفت بکنه با فعالیت های حماس، اون پایه اجتماعی هم که داره اونم تضعیف‌تر میشه. از طرف دیگه همه میدونن که او همیشه مخالف درگیری نظامی با اسرائیل بوده، چون میدونه که توانایی نظامی اسرائیل به صلاح اینقدر قویه که فلسطینی ها رو میتونه نابود بکنه.
شما به موشک های حماس اشاره فرمودید، آیا معلوم است که به هر حال ایران در این زمینه کمک به حماس میکنه یا خیر؟
بدون چون و چرا ایران کمک های وسیعی کرده، ولی اینکه آیا تا چه اندازه خود حماس و نیروهای خود حماس هم در داخل تونستن که به صلاح ابزار و قسمت های مختلف این موشک ها رو وارد اونجا بکنن از طریق تانل هایی که بین اونجا و مصر درست میکنن از زیر زمین، اینکه ایران نقش بسیار مهمی در کمک اقتصادی و نظامی به حماس و اسلامی جهاد داشته تردیدی نیست. ولی در ضمنم نمیخواد خودش، امروز مثلا ایران همین کار رو برای حزب الله در جنوب لبنان هم کرده و اونها هم دارای موشک های بسیار وسیع و دورزنن و هیچ بعید نیست که ایران علاقمند باشه که حزب الله لبنان هم بتونه موشک پراکنی بکنه به اسرائیل، که اگر اینطور بخواد بشه، یعنی این جنگ و ویرانی بی سابقه ای که در دوار غزه داره اتفاق میفته میتونه به جنوب و حتی به مراکز مرکزی لبنان هم کشیده بشه.
آقای فرهنگ، نتانیاهو داشت کنار میرفت کم کم، چطور شد مسئله انتخابات و دولت اسرائیل این وسط چطور شد؟
هر چقدر که احساس ناامنی در اسرائیل قوی میشه، خامنه ای بهترین کمک رو به دست راستی ترین و مرتجع ترین عناصر اسرائیلی کرده. چرا؟ برای اینکه وقتی میاد میگه اسرائیل سرطانه، که مردمی که در اسرائیل زندگی میکنن، ما داریم از یهودیانی صحبت میکنیم که 2000 سال مورد ظلم و ستم و تبعیض بودن، از همه کشورهای اروپایی اینها رو اخراج کردن و هولوکاست رو دیدن. وقتی کسی میاد میگه شما سرطانین و نابودت بکنید، به طور اجتناب ناپذیر روی روح و روان این مردم تأثیر داره و امنیت اولویت پیدا میکنه. و در هر کشوری که امنیت از جهت احساسی و روحی برای مردم نقش مهمی ایفا بکنه، به نفع دست راستی ها قرار. و دقیقا نتانیاهو هیچ بعید نیست، نتانیاهو یک فرصت طلبی است که از هر راهی برای بقای دولت خودش استفاده میکنه. توجه داشته باشیم اون کسی که در 1995 اون حزب اللهی یهودی که اسحاق رابین رو ترور کرد، تحت تاثیر مواضع و رفتار نتانیاهو بود. بنابراین این نتانیاهو فرصت طلبی است، کاملا شبیه خمینی و خامنه ای است، هدف وسیله رو توجیه میکنه. بنابراین برای بقای خودش در موضع قدرت داره از این فرصت استفاده میکنه و هیچ بعید نیست که این جنگ بتونه به نتانیاهو و ائتلاف دست راستی و مذهبی او کمک بکنه که اگر برای بار چهارم انتخاباتی در اسرائیل انجام بگیره، او باز بتونه ائتلاف دست راستی خودش رو به قدرت بشونه.
و بالاخره های فرهنگ، فکر میکنید که این ماجرا هم باز با یک آتش بس دیگر تموم بشه یا احتمال داره که ادامه پیدا بکنه؟
توانایی حماس برای این حمله ها محدوده. به نظر من تو 2 روز 3 روز دیگه تمام موشک هایی که دارن استفاده میکنن و تموم میشه، و اسرائیل هم میخواد تا اونجا که امکان داره زیر ساخت های نوار غزه رو بتونه نابود بکنه. نوار غزه یکی از متراکم ترین سرزمین های دنیاست، از نظر اینکه 2.2 میلیون در اونجا زندگی میکنن در محیط بسیار. اسرائیل میخواد ضربه ای به اونجا بزنه که بازسازی امکانات نظامی و توانایی حتی اقتصادی حماس در اونجا تضعیف بشه. طوری میخوان بزنن که حداقل تا 10 سال دیگه حماس هیچ نوع توانایی برای به چالش کشیدن اسرائیل رو نداشته باشه. بنابراین حماس قدرت نظامیش در همین 1-2 روز و 3 روز آینده تموم میشه و اسرائیل هم به اهداف خودش برای نابود کردن پایه‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی حماس تموم میشه. باز برمیگردیم به همون جایی بودیم که 1 ماه قبل بودیم، یعنی اون مسئله اساسی، یعنی حقوق 6.5 میلیون انسانی که در این سرزمین ها زندگی میکنن از جهت حاکمان اسرائیل نادیده گرفته شده. توجه داشته باشیم که دولت کنونی اسرائیل تحت هیچ عنوانی حاضر به پذیرش کشور مستقل فلسطین، هر چقدر هم که محدود باشه، به هیچ وجه نداره. و در واقع فشار میخواد به اینا بیاره تا اونجا که امکان داره این مردم از اون مناطق خارج بشن. و توجه داشته باشیم که این 6.5 میلیون انسان تنها گروهی در دنیا هستن که از هویت ملی برخوردار نیستن، یعنی یک پاسپورت ندارن. بنابراین فرار از اونجا برشون گزینه‌ای نیست، زندگی کردن در اونجا براشون اجباری است و خروج از اونجا بسیار بسیار سخت و موارد استثنایی ممکنه که جوانها بتونن خارج بشن، ولی این مشکل اساسی است. یعنی این اسرائیله که بعد ببینه آیا میخواد یک سیستم آپارتاید مثل آفریقای جنوبی درست بکنه و یا حقوق فلسطینیان رو بپذیره وارد مذاکره با اونها. به نظر من دولت کنونی و حماس آمادگی این کار رو ندارن. در هر دو طرف باید دولت‌هایی وجود داشته باشن که به دیپلماسی تعهد دارن، حقوق طرف مقابل رو میپذیرن و حاضرن با هم کنار بیان. در حال حاضر همچی امکانی در طرفین وجود نداره.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای منصور فرهنگ.